اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عرض سلام و ادب محضر آقامون سلامتی وجود نازنینشون شادی قلبشون تعجیل در فرجشون استجابت دعاهای حضرتشون صلواتی مرحمت کنید صلوات آهسته هم باشه ثواب داره چون ذکر خداست اللهم صل على محمد و آل محمد اما چون شعار اسلام شعار هم نباید سست و سرد و بیحال باشه گفتن پرفروغ و کوبنده و با شکوه باید باشه پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتكم حين الصلوات علی وقت اللهم صل على محمد حالا ان شاء الله تا صوت کم کم درست میشه و چای هم داده میشه و ان شاء الله مجلس آماده میشه بعد هم که میزبان یه شهید بزرگوار هستیم ما یه کمی زمان میبره تا مجلس شکل و شمایل خودش رو پیدا کنه ما هم وقتمون کوتاه لذا هم انشاءالله دوستان بیشتر دقت کنند و هم مسئولین عزیز که این زمینه فراهم بشه که راحت تر بشه صحبت کرد من از این فرصت استفاده کنم تا انشالله عزیزانی که هستن حالا اونایی که رفتن برای تشییع شهید عزیز بسیار بجا و خوب اونایی که هستن از این فرصت استفاده کنید یه صلوات دیگه مرحمت کنید دیشب در رابطه با یکی از مهمترین عوامل انحراف جامعه نبوی بعد از پیامبر اکرم صحبت کردیم طبیعتاً سنخ این انحرافات انحرافی بود که مردم درگیرش بودند و به خاطر زهرای مرضیه عرض شد گریه هم می کردند اما کاری انجام نمی دادند دیدید یه وقتی آدم دلش برای چیزی میسوزه، دوست داره یه کاری هم بکنه اما عملاً کاری نمیکنه. بهش میگی، میگه حاج آقا دیگه حقیقتش ما میخوایم ولی نمیشه. ما چقدر دوست داشتیم توی کار خیری مشارکت کنیم. مثلا مسجد سازی بعضی ها دوست دارن ولی توفیقش رو پیدا نمی کنن. مثلا دوست داریم یه چیزی وقف کنیم برای بعد از خودمون. گاهی اوقات هم زمینه هاش پیش میاد ولی عملا کاری نمی کنیم. مردمی که مخاطب زهرای مرضیه بودند دوست داشتند یه کاری بکنن اما عملا کاری نکردن. برای همین هم گریه میکردن و الا فیلم که بازی نمیکردن، واقعا گریه میکردن اما عملا کاری نمیکردن. خب جنس انحراف جامعه نبوی جنسی بوده که مردم علی رغم میل خودشون ولی خدا رو یاری نمی کردن. با اینکه دوست داشتن کاری بکنن کاری نمی کردن. و شنیدن این نوع انحرافات مهمه که انسان دوست داره یه قدم خیری برداره، دوست داره یه کار ارزشمندی بکنه، حتی میدونه این کاری که الان داره انجام میده غلطه ولی عملا یه جوری میشه که قدم از قدم بر نمی داره. اون وقت این عوامل انحراف چند تا چیز بوده حضرت شمرده، ما یکیشو عرض کردیم و اون بحث راحت طلبیه. راحت طلبی یه بلاییست که اگر آمد سراغ فرد، سراغ یه خانواده، سراغ یه جامعه، آدمها علی رغم این که دوست دارن کاری بکنن نمی کنن. علی رغم این که میخوان قدمی بردارن قدم بر نمی دارند. مثل آدمی که گاز گرفته باشه اونو، مثلا یه گاز سمی، گاز زغال مثلا، اونو گرفته باشه میخواد قدم برداره و از این محیط بره بیرون ولی عملا بر نمی داره و همون جا میمونه تا خفه میشه. چه سمی در وجود راحت طلبی است که با آدم اینجوری عمل میکنه؟ الان خیلی از ماها دوست داریم برای کشور، برای مملکتمون، برای خانوادهمون، برای خودمون، برای قبر و قیامتمون یه کاری بکنیم ولی گاهی نمیکنیم. این چه بلایی است که نمیذاره آدم قدم از قدم برداره؟ یکیش راحت طلبیست. این موضوع اولی که بحث کردیم و بعد دیشب عرض کردیم که در اسلام راحتی هست اما ابتدایی نیست و نقطه مقابلش در بیدینی هم راحتی هست ولی ابتدایی است. آخرش زندگی انسان به یک نکبت‌هایی میرسه که راحتی انسان رو سلب میکنه. لذا بیدینی سخت‌تر از سختی دینداریست. لاابالیگری در نهایت سخت‌تر از زندگی دینداری دین مدارانه انسانه. درسته اولش مال حرام خوردن آسانه ولی بعد میشه جامعه ربوی، میشه فاصله طبقاتی. این جمله پیغمبر اکرم بد نیست. من یه وقتی این جمله رو، خب شما شنیدید که اگر کسی یک درهم ربا بخوره مثل این میمونه که خدای نکرده با محارم خودش در خانه کعبه عمل منافی عفت انجام بده. تازه تو روایت میگه اگر کسی یک درهم ربا بخوره مساوی با اینه که 70 مرتبه با محارم خودش در خانه کعبه عمل منافی عفت انجام بده. بعد این تعبیر رو من وقتی یه زمانی میدیدم میگفتم پیش خودم، الحمدلله جای حرفی نمیزدم، میگفتم خیلی تنده. آخه چجوری میشه یه درهم مساویه با این باشه؟ بعد وقتی آدم بررسی میکنه میبینه بله، ربا که آمد فاصله طبقاتی زیاد میشه، آدم به خاطر فقر، مخصوصا فقیری که آدمهای پولدار و مست رو میبینه جری میشه و این آدم فقیر هر نوع عملیاتی رو انجام میده. غیر از اینه کاد الفقر این یکونه کفرا. پس نکبت زندگی بدون دین و نکبت لاابالیگری در نهایت زیاده و بسیار زندگی رو سخت و تلخ میکنه، گرچه ابتداعا راحت نشون میده خودشو. این هم یه حرف بود. نکته ای که امشب میخوایم با هم صحبت بکنیم اینه که رفقا، راحت طلبی که بحث میکنیم یه بحث آرمانی نیست. خب گوش بدید، ممکنه کسی بگه آقا شما میخوای زندگی آدم مثلا فرض کنید انسان بره دنبال این که به منازل بالای عرفانی برسه و و و، حالا یه همچی حرفی هم میزنی، میشه آدم یه لقمه نون بوقلمون گیر بیاره بخوره، نمازش هم بخونه، روزش هم بگیره، پیرو به انقلاب و ولایت هم باشه، وضعش هم خوب باشه، اشکالی داره؟ واقعا اشکالش چیه؟ یا آجا ما دنبال یه لقمه نون به درد سر میگردیم میخوریم، شکر خدا رو میکنیم، عبادت خدا رو میکنیم، خرج در راه خدا هم میکنیم، نوبتش که بشه عرضم بزرگتون پای دینم وای میسیم، راحت هم زندگی میکنیم، عیبی داره؟ طوریه؟ شما هی میگی راحت طلبی، راحت طلبی، کجاش بده؟ راحت طلبی که بنده میگم یک روحیه است. اونی که از زهرا توی خطبه فدکیه میگه و ما باید شاگردی کنیم در محضرشون، یک روحیه است. این که فرمود شما و راحت طلبی با هم خلوت کردید، یعنی شد فکر و ذکرتون راحت طلبی، و بعد فرمود شما با راحت طلبی احساس جاودانگی میکنید. این یک روحیه است. یعنی چی یه روحیه است؟ من اینو یکم توضیح بدم امشب. ببینید من مثال میزنم، تو ازدواج شما فکر میکنید طلاق ها به خاطر چی اتفاق میفته؟ الان زندگی ها راحت تره یا 50 سال پیش؟ بله، زندگی انسان، ابزار راحت طلبی الان خیلی بیشتره. کی ماشینی که ما سوار میشیم قدیم بوده؟ کی موبایلی که باش حرف میزدیم قدیم بوده؟ کی این که راحت یه گوشه لم بدی این امکانات مبلشو نمیدونم قالیشو چیزای دیگه شو؟ ابزار راحتی بشر الان خیلی بیشتر شده. ولی خب سوال، طلاقهایی که الان تو جامعه اتفاق میفته و آدما خیلی زود ناراحت میشن و راحتیشون رو از دست میدن و ناراحت میشن، بازم بگم این الان بیشتر شده یا کمتر؟ خب چه ربطی به راحت طلبی داره؟ خب گوش بدید ببینید، این که میگم روحیه است یعنی این، انسان تو زندگی نیاز داره خیلی جاها به خاطر تفاهم اجتماعی و خانوادگی از راحتی خودش بگذره. مثلا شما لازمه یه نفر یه حرفی بهتون زد، اینکه جوابشو به جای یکی دوتا بدید خیلی راحته، اینکه سکوت کنید و هیچی نگید این چیه؟ سخت. به قول اون روایت، گاهی فرو بردن خشم از خوردن یک کوه سخت‌تره. خب یا مثلا اگر کسی تحقیرتون کرد، مقابلش چیزی نگید و سکوت کنید سخته یا راحت؟ این که حرف بزنید راحت تره یا این که چیزی بگید و خودتون رو خالی کنید؟ که حرف بزنید چیزی بگید راحت تره. یا مثلا یه جایی به خاطر حفظ خانواده از حق خودتون کوتاه بیایید، از حق خودتون بگذرید. گذشتن از حق سخته یا راحته؟ سخته. خب زندگی مشترک این سختی ها رو میخواد. من پارسال اینجا بحث کردم، گفتم 80% طلاق ها به خاطر لجاجته. لجاجت مال چیه؟ لجاجت مال اینی که ما عادت کردیم هر کی حرفی زد یا یه کاری کرد مقابلش ما مثل همون عمل کنیم، اگه بد کرد بد کنیم، اگه خدای نکرده فوش داد فوش بدیم، اگه حقمونو گرفت بریم حقمونو ازش بگیریم و حتی حق اونو بگیریم، عادت کردیم. یعنی آدم ها چون راحتی خودشونو میخوان نمیتونن گاهی خودشونو مدیریت کنن و تو بحرانهای زندگی لج میکنن، لجاجت میشه عامل طلاق. بنده بررسی کردم چند ساله تو کار خانواده، فقر عامل جدایی هست، طلاق عامل جدایی هست، ولی 80% طلاق ها به خاطر لجاجته. بنده یه وقت اینو تلویزیون گفتم، گفتن آقا شما آخوندا دارید ماسمالی میکنید، این چیزا رو پیامک اومد ماسمالی میکنید، طلاق مال فقر و مال اعتیاد. گفتم آمار طلاق بالا شهر تهران 56%. بالا شهر تهران معتادن یا فقیر؟ چرا؟ راحت طلبی بیشتر لجاجت ایجاد میکنه، چون انسان از حق خودش بگذره سخته، باید با سختی خودش مواجه بشه، نمیتونه، شونه خالی میکنه، راحت ترین راه رو انتخاب میکنه. راحت ترین راه اینه که اگر کسی یه فحش داد یکی جوابشو بده. بعد تو همون موقع گفتم آقایون و خانمایی که تو تلویزیون، گفتم هر کی سر یه مسئله کوچیک از هم جدا شده بنویسه. اون روز پیامک ها تو برنامه رکورد زد، گفتن آقا تو برنامه معارفی تا به حال هیچ وقت اینقدر پیامک نداشتیم. چقدر نوشتن که ما سر یه مانتو جدا شدیم، سر یه سفره مهمانی جدا شدیم، سر یه لباس عروسی جدا شدیم، سر یه مسافرت جدا شدیم، سر یه جفت کفش با هم دعوامون شد. خب آقا مگه کفشم عامل طلاقه؟ مگه مانتو هم عامل طلاقه؟ آره عامل طلاقه. چجوری؟ خودش نه، یه مانتو مگه چه ارزش داره بخاطرش بخواد طلاق بگیره؟ وقتی این بحث پیش میاد میگه تو از اولش این بودی، از اولش گدا صفت بودی، مادرت یادت داده، و شروع میکنه لجاجت. وقت چرا ماها لج میکنیم؟ چون یاد نگرفتیم یکم با خودمون مبارزه کنیم، چون دنبال راحتی خودمون بودیم. بچه هامون هم همینجوری بار آوردیم، میخوان راحت باشن، لذا اولین حرف نه دومین حرف دعواشون میشه. دعواشون که شد لج میکنن، با هم نمیسازن، به هم میزنن. راحت طلبی حرف آرمانی نیست که بنده میزنم، تو متن زندگی ماست. مثال یکی دوتا نداره، من تو ازدواج مثال زدم، تو مهمونی. خب مهمونی ریخت و پاش داره، یه بچه شیرین دست میگیره رو همه فرشا میریزه، آدم هم ناراحت میشه. یه من باید کلی بردارم تمام این خونه رو دوباره جارو کنم، تمامش رو بشورم. خب اون وقت آدم های راحت طلب چیکار میکنن؟ خیلی راحت میگن آم مهمونی بی مهمونی. چقدر خانوم ها هستن که بعد از ازدواج در خونه آقایونو میبندن؟ کیان اینا؟ میخوان راحت باشن. مهمونی مزاحم خلوت راحتیشونه، حیات خلوت راحت طلبیشونو به هم میزنه، لذا تعطیل میکنن. البته یه وقتی آیون اینجا دور از جون شما، یه وقتی اونایی که میشنون صدای ما رو یا بعدن زب نوارشو گوش میدن، بعدن احساس نکنن که بگن بله حالا ایشون گفت، بگن خب ما میخوایم تا ساعت 2 از شب با رفقامون بشینیم خانوممون نمیذاره. نه اونو من نمیگم، من یه مهمانی که مشترکه، یک جده ای که خانم هم توش هست تو خانواده، یعنی خانم شما با خانم یه بنده خدای خود شما با یکی داره صحبت میکنه، نه اینکه من برم رفقای خودم بیارم بگم خانم نمیذاره، نه اینو من نمیگم. مهمانی مبارزه با خیلی از راحتی های ماست و راحت طلبی های ماست، و اگر کسی یاد نگرفته باشه راحت طلبی ها رو بذاره کنار، مهمانی رو حذف میکنه. مسافرت هم همینه. الان عید میشه 4-5 تا ماشین میرن مسافرت. دنبال همراه میفتن میرن سفر. کی زودتر خسته میشه؟ اون که راحت طلب تره. هر کی راحت طلبیش بیشتر باشه زودتر میبره. وقتی برید از جمع جدا میشه. امسال رفت سال بعد دیگه کی تا آخر وای میسته؟ اون کسی که حاضر سفره پهن کنه، کار زیادی بکنه، زحمت دیگران رو بکشه و اینجور کارها رو برای خودش هموار کرده. او تا آخر وای میسته، از مسافرت هم لذت میبره. راحت طلبی یک روحیه است. حالا هر کجاشو خواستید مثال میزنیم. ببینید بعضی از آقایون هستن توی محیط کاری کار میکنن 20 سال 30 سال با انواع ناملایمات میسازن. بعضی هم روز دوم سوم دعواشون میشه. اونی که دعواش میشه راحت طلبه. اونی که میسازه کسیست که با راحت طلبی خودش مبارزه کرده. مقام معظم رهبری یه خطبه عقدی برای جوانا میخونه یه جایی، بعد میگه من یه وصیتی از امام به شما بکنم. امام هر کی میمد پیشش عقد بخونه، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود برید با هم بسازید. کی توصیه به سازش میکنه؟ اصلا کی ما توصیه به سازش میکنیم؟ زمانی که احتمال اختلاف رو بدیم. تو اختلاف حتما پیش میاد، سازش میخواد. اونایی که راحت جواب میدن، راحت هر کاری خواستن میکنن، فقط به طرف خودشون میکشن، اینها نمیتونن سازش کنن. پس این هم یک نکته که راحت طلبی یک روحیه است. حواسمون جمع کنیم و باید راهی رو پیدا کنیم برای مبارزه با راحت طلبی، که انشالله پس فردا شب راهشو میگم. ولی بگم راحت طلبی چه بلاهای سر آدم میاره. یکی از آثار روانی راحت طلبی رو امشب میخوام بگم، بعد از این مقدمه‌ای که لازم بود برای اینکه بدونیم قلمرو به راحت طلبی کجاست. یکی از آثارشو میگم. اولین اثر راحت طلبی شکسته. اثر روانی شکسته یعنی چی؟ از خودم نمیگم، امام صادق علیه السلام فرمود که چقدر دنبال چیزهای محال میگردید. گفتن آقا ما که دنبال چیز محال میگردیم، چرا به تعبیر من اینجوری شما حرف میزنی؟ فرمود همه تون دنبال راحتی میگردید، راحتی تو دنیا خلق نشده. یعنی چی خلق نشده؟ خب الان خیلی دنبال راحتی میگردن و به راحتی هم میرسن. ها، یه اشکال اینجا وجود داره. انسان همیشه خواسته هاش بیشتر از اون چیزیست که داره. مگه غیر از اینه؟ الان شما برو پیش یه نفر که مثل ماها طبقه سه جامعه هست، بهش بگی با چقدر پول کارت را میفته شب عیدیه، که 10-15 تومن باشی خورده بده، یار دارم یه خریدی هم بکنم یه جایی برم. به این نفر که سرمایه داره وضعش خیلی خوبه، بهش بگو شب عیدیه چقدر میخوای؟ میگه چی؟ بگو 50 تومن، 100 تومن، هر چقدر ثروتش بیشترش میگه 1 میلیارد. تازه اون 1 میلیارد رو میگه 1 تومن. همه آدم ها همینجوری هم. آدم ها خواسته هاشون بیشتر از چیزهایی است که دارند. قانون کلیشه. برای همین هیچ وقت احساس راحتی نمی کنند. این همون چیزیست که امام صادق فرمود شما طلب مستحیل می کنید. من یه خاطره بگم. من رفتم لبنان، یه جوونی اومد پیش من، دیدم یه کلاه کهنه، یه کاپشن کهنه، فکر کردم فقیر اول گداست. گفتم بعدم تو حزب الله که فقیر و گدا کجا بود؟ گفتم حتما متوجه شدم اشتباه دارم فکر میکنم. گفتم حالا بیا تو ببینیم. خیلی کاپشنش کهنه و لباساش، لباساش که در آورد موقع نماز، دم جوان خیلی خوشتیپی هم هست. پیش گفتم اسم چیه؟ گفت اسم جدیدم یا قدیمم؟ فهمیدم مسلمان شده. گفتم هر دوشو بگو. گفت حالا من به دلایل اینجا نمیگم، بعدم متوجه میشید چرا نمیگم. گفتم که کی مسلمان شدی؟ گفت مسلمان نشیعه. گفتم کی شیعه شدی؟ گفت 16 سالم بود شیعه شدم. دیدم عربیش دست پا شکسته است. گفتم بچه کجایی؟ گفت من بچه برلین آلمانم. گفتم برای چی شیعه شدی؟ گفت ترجمه دعای کمیل امیر المؤمنین آوردن برای ما آلمان، یه سیدی آورد. گفت فلان سید از چه طریقی اومده بود، اونم نمیگم. اون سیدم بعدن من شناختمش، آورده بود آلمان، آلمانی هم مسلط بود، 2 سال آلمان بود، 200 نفر رو شیعه کرد. گفتم ترجمه دعای کمل شما رو شیعه کرد؟ گفت به تنهایی نه، ما رو عاشق امیرالمومنین کرد. بعد رفتیم دوبار، ایشون میگفت من رفتم دوبار نهج البلاغه رو ترجمه آلمانیش خوندم، ایشون آورده بود، خوندم شیعه شدم. حالا داخل پرانتز، ما هم میخونیم نهج البلاغه رو؟ بله. نمازشو خون، کفشاشو دست گرفته میره، حاضر نیست 5 دقیقه 10 دقیقه براش حرف بزنی، تا حرفم براش میزنی خوابه، جای دیگه هم نمیتونه بخوابه، اینجا بهتر از جای دیگه میخوابه. خونم که میره بعد جوبونگو میبینه، تکرارش هم میبینه. حالا بعدنم میگم این راحت طلبی فکری، حالا بعد به اینم میرسیم، هنوز مونده خدمت اینم میرسیم که چرا آدم ها اینجوری میشن. گفت من 2 بار نهج البلاغه رو ترجمهش خوندم، برای اینکه مطمئن بشم من نهج البلاغه چیزی بلده. چند تا سوال کردم ازش، خب من تو نهج البلاغه کار کردم، چند تا سوال کردم، گفتم خطبه قاصعه چیه؟ گفت گفتم خطبه جهاد چیه؟ هر چی سوال کردم گفت. فهمیدم نه مسلطه، حتی من پیشش خجالت کشیدم، بعد چیزا رو مسلط بود که من بلد نبودم، چون 2 بار با دقت خونده بود. گفت چند سال وقت گذاشتم. بعد بهش گفتم از کجای دعای کمیل خوشت اومد علاقه من به امیرالمومنین؟ همه رو گفتم برای تیکه. یه جاییشو گفت که یه مثال نیاز داره من بزنم بعدش بگم. ببینید بچه تا دوچرخه نخریده، مثلا خواب دوچرخه میبینه دوست داره، دوچرخه براش میخری، تا کی از دوچرخش لذت میبره؟ تا موتور نخواد. یه بار که سوار موتور شد، یه گاز بهش داد، دید تک چرخ هم میزنه، هول رکاب زدن هم نمیخواد، خودش میره. همین که آرزوی موتور سواری زد به کلش، دیگه از دوچرخش لذت نمیبره. درست؟ براش موتور میخری، تا کی از این موتور لذت میبره؟ آفرین، همه بلدیم، حفظیم. تو ماشین میبینه ای کولری هست، پنکهی هست، نمیدونم بخاری هست، بد میشه با هم گپ زد راحت تر، هم سرصدام نمیاد. یه بار دو بار که تو ماشین نشست، پشت فرمون نشست، دیگه از موتورش لذت نمیبره. براش ماشین میخری، فوقش یه پراید بخری، بعد چی میخواد؟ ادامه داره دیگه، ای میره. از خانه 100 متریشون بعضی از خانوما لذت نمیبرن، چون دنبال خانه 200 متری. تا این که ناگهان بان کیبر آمد، خواجه مرد. خب ربطش به داکومل چی بود؟ مگه داکومل از این بحثام کرده؟ بله، 1000 بار خوندیم ولی دقت نکردیم. به این تعبیر دقت کنید، وحبسنی النفعی، بقیه شو بگید، بعدو عمل. حبسنی یعنی چی؟ منو حبس کرده، زندانم کرده. النفعی نمیذاره نفع ببرم، نمیذاره کیف کنم. چی منو زندان کرده؟ زندانبان کیه؟ بعدو آرزوهای طولانی من، این زندانبان من شده. آرزوهام نمیذاره از زندگی خودم، معنی فارسیشو بگم، معنی بازاریشو بگم، آرزوهای من یه کاری کرده که من احساس بکنم همیشه هشتم گروه نهمه. بر همین اساسم الان دقت کنی روحیه شکر تو جامعه کم شده. الان اگر از شکر حرف بزنی میگن ها جا انقدر زیاد حرف نزن بی خودی. چرا انقدر از شکر حرف میزنی؟ ما انقدر کمبود داریم، اینو نداریم، اینو نداریم، اون وقت شما از شکر حرف میزنی؟ اصلا نمیشه از شکر حرف زد. لذا امام صادق فرمود انسان حریص دو تا چیز رو پیدا میکنه، ببخشید دو تا چیز رو از دست میده و بعد دو تا صفت عارضش میشه. یکی این که آدم حریص راحتیش رو از دست میده، هیچ وقت به راحتی نمیرسه، هیچ وقت به راحتی نمیرسه. به خاطر چی؟ به خاطر این که هیچ وقت نمیتونه سقف خواسته هاشو بزنه. لذا فرمود آرزوهای طولانی من نمیذاره من کیف کنم، یعنی همیشه یه چیزایی میخوام که ندارم. لذا هر روزم یه وسیله راحتی برای ما درست کنن، بازم ما احساس میکنیم هشتمون گره و نویمونه. اون وقت این آقا میگفت من احساس کردم امیرالمومنین انسانو میشناسه. بعد تعبیر این جوان این بود، گفت مدرنیته هر روز یه نیاز برای ما خلق میکنه و ما هر روز یه اختراعی اضافه میشه. تا چند سال پیش یه تلویزیون سیاه‌سفید این قرمزا بود پارسا، الان تلویزیون ها چیه؟ چند سال دیگه چیه نمیدونم. موبایل ها اومد چجوری بود الان چیه؟ ماشینا اومد چجوری بود الان چیه؟ این خاصیت راحت طلبی است. انسان همیشه بیشتر از اون چیزهایی که داره میخواد. به روان مطهر همه شهیدان، مخصوصا شهید عزیزی که در محفل ماست و شهید عزیز دیگری که تا چند لحظه دیگه در محضرشون هستیم، بلندتر صلوات مرحمت کنید. من خیلی دوست داشتم هم بحث جمع بشه و هم از محضر این شهید عزیز استفاده کنیم. واقعا قبطه میخورم به شما که الان با حضور این شهید بزرگوار محفل انسی رو خواهید داشت که خلوت خاصیه و کمتر گیر میاد. اما متاسفانه باید از محضرتون مرخص بشم و فقط از شما خواهش بکنم که تنها نشینید سر این سفره. خیلی ها دوست داشتن این لحظه رو درک کنن، خیلی ها توفیق ندارن حتی جنازه شهدا رو ببینن. بدون تعارف میگم خیلی ها پشت سر شهدای جنگ را افتادن، گفتن برادر شهیدم راحت ادامه دارد، اما الان نیستن، جلسات هم دیگه نمیان، انگار اشتباه کرده بودن، فکر میکردن راه شهدا به جهنمه و اونها الان مسیر رو که میرن جهنمه. خیلی افتخار میخواد انسان وقتی به یه شهید میرسه یه حس خاصی داشته باشه. بعضیاتون الان حس قشنگی دارید. من الان یه چند لحظه ادامه بدم جیغ همه در میاد، برای اینکه من دارم حسی رو که تو وجود شماست حس میکنم، چون خودمم یه حس ناقابلی، البته نه مثل بعضی از شما که خیلی نورانی هستید، حس ناقابل شبیه شما دارم. الان دلم بخواد پاشم با این شهید حرف بزنم، دلم بخواد چند لحظه احساسمو به این شهید بگم، ولی متاسفانه توفیقشو ندارم. فقط ازتون خواهش میکنم تنها سر این سفره نشینید.